الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با وهابیت و آرای آنان نسبت به دیگر فرق اسلامی در جلسات گذشته بر حد گنجایش وضعیت جلسه ما مطرح شد. امروز میخواهم به قول قوه الهی یکی از اساسی ترین حربه‌ای که اینها نسبت به شیعه و همچنین سایر فرق اسلامی دارند یه مقدار بی پرده و شفاف بحث کنم. اگر شما کتابهایی که وهابیت نوشته از ابن تیمیه شما بگیرید، ابن قیم جوزیه، صنعانی، محمد بن عبدالوهاب و فرزند او عبدالله، نوه او عبداللطیف و همچنین آثار بن باز مفتی عام عربستان سعودی متوفا، یکی از شاخصترین و بارزترین نکته ای که در آثار وهابیت به چشم می خورد تکفیر مسلمین هست. امروز از این قضیه روشن فکران وهابیت خیلی زجر می برند و خیلی تلاش می کنند بر این که این قضیه را به صورت یک اتهام مطرح کرده و از او دفاع کنند. من از شما عزیزان تقاضا می کنم اگر بتوانید مناظره ای را که همین سال جاری محرم الحرام بین آقای حسن سقاف از علمای بزرگ اردن و خود سنی مذهب هست و با آقای شیخ عدنان ارعور که یک ایدئولوژی و روحانی وهابی به مدت 7 یا 8 جلسه از طریق شبکه ماهواره‌ای مستقله بحث و پخش شد و در همه جا نوار ویدئویی و سیدیش هست. اگر عزیزان میخوان در این زمینه خوب مسلط بشن، کل آنچه را که میشود در رابطه با وهابیت گفت و کل آنچه که وهابیت در این زمینه از خود دفاع میکنند و میتوانند دفاع کنند در این 7-8 جلسه مطرح شده. هر جلسه هم حدود نزدیک 2 ساعت، 2 ساعت و اندی طول می کشید. گرچه اینها بعد از پایان این جلسه مناظره تقریبا 1 ماه بعد از او به صورت یک ندوه آنچه که مشهور است پول کلانی به صاحب شبکه مستقله دادن آقای دکتر هاشمی و 1 هفته این شبکه را در اختیار اینها قرار داد و بدون حریف و بدون حضور مبارز اینها نسبت به تجزیه و تحلیل افکار وهابیت و دفاع از آراء باطل ابن تیمیه پرداختند. اون هم باز اگر آقایان حوصله داشته باشند مطالبشون دیدنی و شنیدنی. اینم خدمت عزیزان عرض کرده باشم که این شبکه مستقله بی پرده عرض کنیم از همون روز تأسیسش حالا به ظاهر دنبال طرح مسائل اختلافی بین شیعه و سنی و تشکیل مناظرات و حوار بین شیعه و سنی بود، ولی عملا چه ماه رمضان سال 81 چه مناظره مال ابن تیمیه، چه مناظره که یک ماه قبل انجام شد در رابطه با امام صادق سلام الله علیه، آنچه که برای ما و حوزه‌های علمی ثابت هست، این شبکه وابسته به وهابیت هست و عمده آنچه که تاکنون در این شبکه ماهواره‌ای مطرح شده دفاع از وهابیت بوده و این شبهه‌ای برای کسی باقی نگذاشته. و در یکی از جلسات که اگر عزیزان بتونن نوارش رو گیر بیارن ببینم خیلی زیباست، جلسه چهارم از همین مناظره مربوط به آقای امام صادق سلام الله علیه که یکی از اساتید دانشگاه کوفه جناب آقای دکتر صغیر که از شخصیت‌های برجسته عراق هست حضور پیدا کرد و یک بحث خیلی جانانه و زیبا و ارزشی پیرامون آقای امام صادق مطرح کرد و هم صاحب شبکه مستقله و هم شرکت کنندگان در مناظره از طرف وهابیت رو خیلی زیبا و عالی کوبید و منطقی، این دیدنی است و ایشون نکاتی رو مطرح کرد که اگر بناس مناظره بین مذاهب اسلامی هست علمای شافعی چرا تا کنون نیامدن، علمای حنابله و احناف و نمیدونم مالکی ها چرا شما از حوزه علمیه قم و نجف تابع های کسی رو دعوت نکردید، چرا از بغداد و از الازهر کسی نیامده. طبعا این یک مسئله هست که حالا بعضی از عزیزان در حوزه دنبال یک پیشنهاداتی و مسائلی هستند که شاید در طول این بحثا که عزیزان اینجا هستند وضعیت روشن شد ان شاء الله مطلع خواهند شد و تصمیم هم بر این است که تعدادی از فضلای حوزه از قم بروند و شبهاتی که تاکنون در این شبکه مرموز پخش شده پاسخ داده بشه. ولی آنچه که امروز من میخوام در اینجا بر محضر با صفای شما عزیزان مطرح کنم و تقاضا میکنم دقت کنن عزیزان، یک رمز رموزی در بحث ها هست که اگر ما این رمز رموز را خوب فرا بگیریم در مناظرات و حوارها موفق خواهیم بود و الا موفقیت در مناظره نه به علم هست و نه تسلط و آگاهی و اطلاع دقیق و اقوال هست. درچه علم و اطلاع دقیق نقش اساسی دارد ولی تسلط به فنون و رموز مناظره بیش از اطلاعات علمی انسان را کمک می کنه. همان گونه ای که در کشتی اگر کسی هر چه قوی باشه ولی در فنون کشتی مسلط نباشه فوراً شکست میخوره. ولی در بحث ها عزیزان باید یه مقدار دقت کنن روی آداب مناظره، فنون مناظره، کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده انشاءالله حتما دقت کنن. من گمان میکنم یه بحث هایی هم در همین جا در رابطه با آداب مناظره برای عزیزان ترسیم شده انشاءالله. یکی از عمده ترین حربه وهابیت تکفیر مسلمین هست، اعم از شیعه و سنی. در این زمین عزیزان اگر مراجعه کنم به کتاب کشف الارتیاق صفحه 133 یک آمار خیلی زیبایی میدهد از تکفیری که ابن تیمیه، محمد بن عبدالوهاب و دیگران نسبت به سایر فرق اسلامی غیر از وهابیت داشتند. ایشان می نویسه آقای صنعانی در کتاب تطهیر الاعتقادات، تطهیر الاعتقاد، آقای محمد بن عبدالوهاب در کتاب الهدیت السنیه و نوه او عبداللطیف بنابران که آلوسی در تاریخ نزد نزد می کنه. بعد ایشون آمار میده که خود محمد بن عبدالوهاب که وهابیت منتسب به او هست فقط در یک کتاب کوچیک کشف شبهات 24 مورد کلمه کفر، کفار، عبدت الاسلام، مرتدین، منافقین، منکرین توحید، دشمنان خدا و دشمنان اسلام را به فرق اسلامی نسبت داده. یعنی 24 مورد در یک رساله 7-8 صفحه‌ای. البته کلیه آثار محمد بن عبدالوهاب در یک مجموعه 6 جلدی اخیراً در عربستان چاپ شده. جلد ششم اختصاص دارد به رسائل محمد بن عبدالوهاب که اگر من اشتباه نکنم صفحه 113 این کتاب همین کشف الشبهاته. صنعانی در کتاب تطهیر الاعتقاد بیش از 30 مورد به فرق اسلامی غیر از وهابیت مشرکین اطلاق کرده، ملحدین اطلاق کرده، کلمه کافر اطلاق کرده و حتی میگه کفر مسلمین کفر اصلی و بدتر از کفکاری که بت پرست بودن. و همچنین از کتاب الهدیت السنیه نقل میکنه بیش از 60 مورد کلمات زشت مشرک و کافر، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا امثال این را به سایر فرق اسلامی اطلاق کردن. و همچنین نوه محمد بن عبدالوهاب عبداللطیف کلمه کفر، شرک، مدعی اسلام و اینها جاهلیت و تر از جاهلیت عرب هستند در موارد متعدد اطلاق کرده. یعنی این مسئله ایست که خیلی واضح و روشنه و همونطوری که در جلسات قبل هم اشاره کردم اصلا اساس نشر مکتب وهابیت بر مبنای شرک و کفر مسلمین تأسیس شد و با این حربه خون آنان را هدر و مال آنان را مباح و اون جنایاتی که در تاریخ از اینها در سالی این قضیه ثبت شده در جلسات قبل مفصل اشاره شد. خب ملاک اینها برای تکفیر چیه؟ این عزیزان دقت کنن، ملاک اینها برای تکفیر چیست؟ عمده ملاک اینها مسئله توسل به انبیا و اولیا هست. شما کتابهای وهابیت رو ببینید در شاید کمتر صفحه‌ای از صفحاتشون این قضایا مطرح نشه. حتی دیروزم اشاره کردم در مجموعه از استفتاءات لجنه دائمه افتاء سعودی که در 20 جلد چاپ و منتشر شده در موارد متعدد در کتاب الصلات، کتاب الزکات، کتاب النکاح و امثال آن واژه مشرک دیدی که نسبت به شیعه اطلاق شده و دلیلش هم توسل شیعه به اهل بیت علیهم السلام. لا یجوز التزویج مع بنات الشیعه و رافضه لان المعروف من حالهم التوسل على اهل البيت عليهم السلام و هذا شرك عظیم. زکات به اینها نمی شود داد چون اینها مشرک هستند. ذبیحه اینها نجس هست چون اینها مشرک هستند. حتی شیخ جبرین رسمن فتوای صادر کرد در این 5-6 سال قبل و گفت من 4 دلیل دارم که شیعه کفارند، اینها هیچ ارتباطی با اسلام ندارند. شما این رو اضافه کنید عزیزان با این طرحی که امروز در دنیا برای نابودی اسلام مطرحه. من در جلسه اول شاید بعضی از عزیزان حضور نداشتن، در این زمینه مفصل من بحث کردم. طرحی که نظریه پرداز بزرگ کاخ سفید و سازمان سیای آمریکا آقای هانتیگتون داره میگه و امروز دولت آمریکا و دولت‌های دنباله‌دار آمریکا امروز در خاورمیانه دنبال پیاده کردن نظریات شوم همین آقای هانتیگتون هستند، طرحشون این هست که امروز جنگ تمدن هاست. یک کتابی هم داره چاپ شده اخیراً به ترجمه فارسی به نام برخورد تمدن، که ایشون رسماً در اونجا اعلام میکنه بالاترین خطری که امروز برای آمریکا مطرحه، جدی‌ترین خطری که امروز برای لیبرالیسم آمریکا مطرحه تمدن اسلامی. ما باید تلاش کنیم از هر راهی و با هر ترفندی این خطر رو از مسیرمون برداریم. و عرض شد همین کتابی که جدیداً در آمریکا چاپ شده رسماً مشاور رئیس سازمان سیا اعلام میکنه که ما باید سایر فرق اسلامی را تحریک کنیم بر ضد شیعه کتاب بنویسن، مقاله بنویسن، اثبات کنن که شیعه مرتد، شیعه مشرک هست. چرا؟ برای اینکه اینها اسلام راستین را امروز فقط در فرهنگ شیعه می‌بینند. اینها با اسلام آمریکایی کاری ندارند. با اسلامی که در بعضی از کشورهای اسلامی حاکم هست که با هر اراده از آمریکا اینها انعطاف پذیری دارند برای اونها خطر نیست. آمریکا دستور میده کتاب‌های دینیتون رو عوض کنید، سمعاً و طاعتاً. کنگره آمریکا رسماً تصویب میکنه آقا در کنفرانس‌ها کلمه بسم الله الرحمن الرحیم نگید. چشم. خب این اسلامی که در اختیار آمریکا و فرماندار آمریکا هست برای اونها قطعاً خطر نداره. اون اسلامی برای ابرقدرت ها امروز خطر دارد که جهاد و شهادت در متن اون مذهب و دین خوابیده. من ناگزیرم این رو باز اینجا اشاره کنم که این هم باز یک نکته باشه برای عزیزان. وقتی شعار یک مذهب کونا للظالم خصمن ولی المظلوم اونن، این دیگه مثل نهج البلاغه هست، یا مکتبی که شعار پیشوایش سرور آزادگانش اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما، شما این رو بگذارید کنار اون عبارتی که از خلیفه دوم نقل می کنن همه اهل سنت دارن و این یک حقیقتی سنن بیهقی داره، طبقات و کبرا رو همه دارن، که حالا ما میگیم نسبت میدن به خلیفه دوم، شاید ایشون هم نگفته باشه، این دیگه بالاترین توضیح که ما میتونیم بکنیم. میگه اتعل امام و این کان عبدن حبشی، یا حاکم شما ولو یک بیگانه و اجنبی بود بر شما واجب هست از او تبعیت کنید. تا اونجایی که میگه و این ظلمک فاصبر، اگر حاکم اسلامی بر تو ستم روا داشت وظیفه تو تحمل کردنه، و این حرمک فاصبر، و این امرک به شیء ینگ تو دینک، اگر حاکم اسلامی ها اگر حاکم اسلامی امرک به شیء ینگ تو دینک دین تو از بین ببره، فبر سمع و طاعت. خب یک مکتبی که این چنین هست، شما ببینید فتاوای علمای اهل سنت که هر گونه قیام در برابر حاکم ولو فاسق و جائر باشه حرام میدونن.
تبیان.net، گنجینه صوتی.